بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران بحث کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به المرحله السابعه الواحد والکثیر خاتمتون بخش پایانی مرحله هفتم با عنوان خاتمه این خاتمه که بخش پایانی فصل هفتم هست در واقع علامه طباطبایی این رو آوردن تا به این پرسش پاسخ بدن که اون اختلاف و تمانعی که میان واحد و کثیر هست چگونه باید تبیین بشه؟ آیا این تمانع میان واحد و کثیر را ما میتونیم به یکی از اقسام چهارگانه تقابل بزنیم یا نه باید یک حرف دیگری در این باره بگیم؟ اولا که بدانید میان واحد و کثیر تمانع هست. چرا میگن تمانع؟ چون نمیشه یک شیء واحد از جهت واحد هم واحد باشد و هم کثیر باشد. از دو جهت ایرادی ندارد ولیکن از جهت واحد نمیتونی شیء واحد را هم متصف به وحدت بکنی هم متصف به کثرت. لذا میان این دو یک ممانعت و تمانعی برقرار میشود. حالا سوال اینه که این ممانعتی که میان واحد و کثیر هست اینها آیا از اون مدل ممانعت هایی و تمانع هایی هستن که میان اقسام چهارگانه تقابل هست؟ یعنی از اون قسمن؟ اگر از اقسام چهارگانه تقابل باشن جزو کدام یک از چهار قسم قرار میگیرن؟ آیا جزو چهار قسمن یا قسم پنجمی هست که غیر از اون چهار قسم ما باید بیایم اون رو اضافه بکنیم؟ اگر فرض بگیریم جزو چهار قسم از اقسام تقابل باشن و قسم پنجمی در کار نباشد به دلیل حصر عقلی، وقت این واحد و کثیر چه نوع تقابلی دارن؟ آیا تقابلشون تقابل تضایف یا تضاده؟ و هر کدوم از این سوالات و پرسش ها که علامه در اون مقدمه چند سطری میارن اینها قائلان و پاسخهای گوناگونی دارد. یعنی هر شخصی یکی از اینها را انتخاب کرده که در کتاب‌های متول و مفصل اینها مطرح شده. مثلا در فصل ششم از مقاله سوم از الهیات شفا، کتاب التحصیل، کتاب مباحث مشرقیه فخر رازی، شرح المقاصد، کتاب مطارحات، اسفار جلد دو از صفحه 122 تا 126 ملا صدر به بیان این اقوال پرداختن. ولیکن آنچه که علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنن و جزو میشه گفت نوآوری های علامه طباطبایی است از یک جهت اینه که علامه میفرماین اصلا اون تمانعی که میان واحد و کثیر هست از اقسام تقابل نیست. چرا؟ چون ما در تعریف تقابل اگر یادتون باشد گفتیم که تقابل در جایی معنا دارد که میان دو شیء غیریت ذاتی باشه، به گونه ای که هر یک از اون دو اون ضد مثلا مقابل خودش را طرد بکند و دفع بکنه، با ذاتش اون رو دفع بکنه. مثلا سفیدی وقتی میاد اون سیاهی را با ذات خودش طرد میکنه، اجازه عرض اندام به سیاهی نمیده. بینایی که میاد اجازه عرض اندام به عدم بینایی نمیده، یعنی ذات بینایی و عدم بینایی را رفع میکنه. در نقیزه این همچنین انسان که میاد لا انسان ذات انسان لا انسان را طرد میکنه. و همچنین در تضاعف وقتی یکی میشه پدر، از آن جهت که پدر است دیگه بهش پسر گفته نمیشود. بله از جهت دیگر ایرادی نداره، از جهت واحد نمیتونیم بگیم. یعنی ذات اینها به گونه ایست که طرد میکند مقابل خودش را. در حالی که این داستان و این تعریف تقابل رو وقتی میخوایم بیایم در مورد واحد و کثیر پیاده بکنیم این معنی پیدا نمیکنه، در مورد واحد و کثیر پیاده نمیشه. چرا؟ چون شما اگه یادتون باشه قبلا البام اینها رو توضیح میدن، قبلا هم گفته شد که وجود و وحدت با همدیگه مسابقت دارند. لذا هر موجودی از آن جهت که موجوده واحد است و هر واحدی از آن جهت که واحد موجود است. بله. و بعد شما میومدید همون وجود را، موجود مطلق را میومد تقسیم میکردید به واحد و کثیر. یعنی همانطور که میگفتید الموجود و اما واجبون او ممکن، میگید الموجود و اما واحدون او کثیر. تقسیم هم از نوع تقسیم اولیست، یعنی در نگاه اول وجود به ما و وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. از اون ور خود وحدت هم تقسیم میشه به واحد و کثیر، یعنی او وحدت یعنی مطلق وحدت تقسیم میشه به واحد و کثیر، یا بفرمایید مطلق وحدت تقسیم میشه به وحدت و کثرت. شبیه این رو در موارد دیگه هم داشتیم دیگه، بله. مثلا میگفتیم مطلق وجود خارجی تقسیم میشد به وجود ذهنی و وجود خارجی، مطلق فعلیت تقسیم میشد به فعلیت و قوه. اینا تعبیری ما زیاد داشتیم در مباحث پیشین. مثلا وقتی میگفتیم فعلیت مساوقه با وجوده، منظورمون مطلق فعلیت بود که شامل قوه هم میشد. یا وقتی میگفتیم مطلق وجود یعنی وجود مساوقه با خارجیت، منظورمون خارجیت مطلق یا به تعبیر دقیق‌تر مطلق خارجیت بود که هم شامل وجود خارجی میشد هم شامل وجود ذهنی. دقت میکنی؟ همین داستان در مورد وحدت و کثرت مطرح میشه. لذا هر کدوم از واحد و کثیر میتونن مصداق واحد باشن، چون شما مقسم رو مطلق وحدت میذارید دیگه. واحد یا مطلق وحدت تقسیم میشه به کثیر و واحد یا کثرت و وحدت. مطلق وحدت تقسیم میشود به کثرت و چی؟ وحدت. پس هر کدوم از کثیر و واحد دوباره واحدن، متصف وحدت میشن. وقتی اینجوری باشد اینو شما دیگه نمیتونید جزو تقابل حساب بکنید، چون در هیچ یک از اقسام تقابل این مدل بحثا مطرح نمیشه. مثلا ما اینجور نداریم مطلق سفید تقسیم بشه به سیاه و سفید، چه معنی میده؟ یعنی سیاه هم بتونیم بگیم سفید است؟ نه. بله مطلق پدری تقسیم بشه به پدری و پسری؟ نه خیر، چون چیز معنی نمیدستن در متقابلان. یعنی نمیتونیم اون رو دو امر متقابل را مقسم قرار بدیم به هیچ اعتباری، با اعتبار هم درست نمیشه. وقتی اینجوری تحلیل میکنیم به ویژه با این نگاه اصالت وجودی که الموجود و اما واحد و نو کثیر و وجود هم مساوق وحدته، لذا وقتی موجود رو به واحد و کثیر تقسیم میکنی گویی وحدت رو به واحد و کثیر تقسیم کرده ای. اینجوری وقتی در نظر میگیریم با نگاه اصالت وجودی، میبینیم که اصلا وحدت و کثرت با هم دیگه تقابل ندارن، با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم باید از نوع اختلاف تشکیکی باشه. چرا؟ یک نکته ای رو خدمتتون میگم خیلی جا به درتون میخوره. ببینید بنابر اصالت وجود هر جا مقسم وجود باشد و شما وجود رو به اقسام گوناگون تقسیم کنید، مثلا وجود رو تقسیم میکنید به واجب و ممکن، وجود رو تقسیم میکنید به علت و معلول، وجود رو تقسیم میکنید به واحد و کثیر، وجود رو تقسیم میکنید به فعلیت و قوه خارجی و ذهنی و هاکذا، بنابر اصالت وجود وقتی وجود مقسم واقع می شود به یک سری اقسامی تقسیم می شود، چون شما می دانید که اختلاف میان وجودها از نوع اختلاف تشکیکی است، باید به این نتیجه برسید که همه اقسامی که در تقسیمات وجود مطرح می شه اختلافشون از نوع اختلاف تشکیکی است. یعنی وقتی میای میگی الوجود و اما بالفعل او بالقوه، یعنی اختلاف میان وجود بالفعل و وجود بالقوه اختلاف تشکیکی باید باشه. وقتی میگی الموجود یا وجود اما واجب و اما ممکن، یعنی اختلاف میان واجب و ممکن از حیث وجودی تشکیکی است، شدت و ضعف. یا وقتی میگی الوجود و اما علت او معلول، یعنی اختلاف میان علت و معلول اختلاف تشکیکی است. چرا؟ چون العلت موجودون المعلول هم موجودون، همه موجود است دیگه. یعنی مابل اشتراکشون هم در وجود است، مابل امتیازشون هم در وجود است. یعنی مابل اشتراک به مابل امتیاز برمیگرده. خب در جایی که مابل اشتراک به مابل امتیاز برگردد اختلاف به شدت و ضعف باشد، بهش چی میگن؟ میگن تشکیک دیگه. لذا علامه به این نتیجه میرسن چون مقسم واحد و کثیر موجوده و میان موجود یا بفرمایید وجود و وحدت تساوق هست، لذا همانطور که اختلاف اقسام وجود تشکیکی است، اختلاف اقسام وحدت نیز تشکیکی خواهد بود. پس تقابل یا بفرمایید تمانع میان واحد کثیر از نوع تقابل نیست، از نوع اختلاف تشکیکی هست. و از اون برم بدانید اقسام تقابل که چهارتاش مبتنی بر حصر عقلیه. حالا ممکنه کسی اشکال کنه بگه خب اینا که مبتنی بر حصر عقلیه، چجوری شما یک قسم پنجم آوردید گفتید اختلاف تشکیکی؟ جوابش اینه که آقا اقسام چهارگانه تقابل با نظر به ماهیات اشیا مطرح شده، در حالی که تشکیک با نظر به وجود اشیا مطرح میشه. یعنی همون کسی که میاد میگه میان سفیدی و سیاهی رابطه تقابل از نوع تضاد هست، اگر بگیم میان وجود سفیدی با وجود سیاهی باید بگه تشکیک. بله، به بیان فنی تر این رو از بیرون میگم، خیلی جا به درتون میخوره. ببینید گاهی ما در این مباحث فلسفی، به ویژه این بحث تقابل، حالا محل بحث ماست، نظر به ماهیت اشیا میکنیم و میایم بحث تقابل و اقسام چهارگانه تقابل رو به حسر عقلی مطرح میکنیم، گاهی نظر به وجود اشیا میکنیم. هر جا که نظر به وجود اشیا کردیم، اختلاف میان اشیا میشه اختلاف تشکیکی. دقت میکنید؟ اونجایی که بحث تقابل مطرح میشه و جدای از اختلاف تشکیکی به حساب میاد، نظر به ماهیات اشیا شده. یعنی نگاه اصالت ماهیتی است. کسانی که اصالت وجودی میاندیشن، نگاه وجودی بخوان داشته باشن، نظر به وجود اشیا بکنن، باید اختلاف میان همه اشیا را به تشکیک بدانن. چه اشیا و موجوداتی که رابطه طولی با هم دارن، یعنی رابطه لی و معلولی دارن، چه موجوداتی که رابطه عرضی دارن، مثل موجودات عالم طبیعی، سیاهی و سفیدی و پدری و فرز، همه فرق نمی‌کنه. این همه تشکیکی است اختلافشون، که البته بنده در بخش تشکیک مفصل اینها را، تفاوت تشکیک عرضی و طولی رو خدمت شما توضیح دادم، یعنی تشکیک در سلسله عرضی با تشکیک در سلسله طولی. کل سخن اینی بود که خدمت شما عرض کردیم. متن عربی را می‌خوانم، نکته‌ای باشه در ضمن متن توضیح خواهم داد. خاتمتون: اختلفوا فی التمان الذی بین الواحد و الکثیر حیث لا یجتمعان فی شیء واحد من جهة واحدة اهو و من التقابل بالذات هم لا. اختلاف کردن در مورد اون تمانعی که میان واحد و کثیر هست، از این جهت که واحد و کثیر از چه جهت اینا تمانع دارن؟ از این حیث که اینها در شیء واحد از جهت واحد جمع نمیشن. حالا اختلاف کردن در چی؟ اختلاف کردن که اهو و من التقابل بالذات هم لا، آیا این تمانعی که میان واحد و کثیر هست و اینو از جهت واحد در محل واحد با هم جمع نمیشن، از نوع تقابل به ذات هست یا خیر؟ و علل اول بر فرضی که تمانع میان واحد و کثیر از نوع تقابل به ذات باشد، اهو و احد و اقسام تقابل الاربعه هم قسم خامس غیر اقسام الاربعه المذکوره. اگه جز تقابل به ذات باشد، آیا یکی از اقسام چهارگانه تقابل هست یا نه یک قسم پنجمی است غیر از اون اقسام چهارگانه‌ای که قبلا ذکر شده؟ و علل اول بنابر فرض اول که تمانع میان واحد و کثیر از یکی از اون اقسام چهارگانه تقابل باشد، آیا این تقابل تزایف است یا تضاد؟ یعنی بین وحدت و کثرت رابطه تزایف است، رابطه تضاد. حالا چرا ملک و عدم ملکه و سلب و ایجاب نگفت؟ چون ملک و عدم ملکه و سلب و ایجاب یک طرفش وجودیه یک طرفش عدمی، در حالی که واحد و کثیر هر دو امر وجودیه، لذا اونا میرن کنار، فقط میماند این که یا تضاعف باشد یا تضاد. یعنی کسانی که اختلاف میان واحد و کثیر رو از نوع تقابل میدانند، یا باید تقابل تضاد را بین این دو بپذیرند یا تقابل تضایف را. ولی کل من الاحتمالات المذکورت قائل على ما فصل في المتولات، هر یکی از این در واقع احتمالات یاد شده قائلی دارد که در کتاب‌های مفصل گفته شده. بنده خدمتتون گفتم مثلا در همین اسفار جلد 2 از صفحه 122 تا 126 در 4 صفحه ملا صدر اقوال گوناگون آورده بررسی کرده. والحق انه ليس من التقابل المصطلح في شيء، حق اینه که این دو یعنی واحد و کثیر از سنخ تقابل مصطلح نیستن، یعنی از سنخ هیچ یک از این اقسام چهارگان تقابل نیستن. این حرف علامه طباطبایی است. چرا؟ لأن قوام التقابل المصطلح بالغیریت ذاتیت التي هي تتارد الشیئین المتقابلین و تدافعهما بذاتیهما، چون قوام تقابل مصطلح به واسطه غیریت ذاتی است. حالا غیریت ذاتی چیه؟ غیریت ذاتی اونیه که دو شیء متقابل همدیگر رو طرد بکنن و با ذاتشان همدیگر رو دفع بکنن، که توضیح دادم مثلا سفیدی ذاتن سیاهی رو نمیپذیره، طرد میکنه. بینایی ذاتن نابینایی را طرد میکند و هاکذا. و من المستحیله ان یرجع الاختلاف و التمانع الذاتی الى الاتحاد و التعالف، و محال است که اختلاف و تمانع ذاتی به چی برگردد؟ به اتحاد و تعالف. واحد و کثیر با هم اتحاد و تعالف یعنی چی؟ یعنی با هم سازگارن. الان توضیح میدیم چون وجود مسابقه وحدته و همچنان که وجود تقسیم به واحد و کثیر میشه، ما وحدت رو هم میتونیم به واحد و کثیر تقسیم کنیم، یعنی اینا با هم جمع میشن سازگارن. ول واحد و ول کثیر لیسا کذلک، واحد و کثیر مثل اون اقسام چهارگانه تقابل که طرد ذاتی میکنن و نفی ذاتی میکنن نیستن. چرا؟ این از تعلیلی است. از الواحد و الکثیر و قسمان ینقسم الیهما الموجود و من حیث موجود، چون واحد و کثیر دو قسمی هستند که موجود مطلق از آن جهت که موجود است بدان تقسیم می شود، به اون دو تقسیم میشه. یعنی ما موجود مطلق رو تقسیم می کنیم واحد و کثیر، میگیم الموجود و اما واحد و اما کثیر، همچنان که میگم الموجود و اما واجب و اما ممکن. این از یه طرف. وقد تقدم، ما از یه طرف موجود را، مطلق موجود را تقسیم میکنیم به واحد و کثیر، از طرف دیگر قبلا گذشت که وحدت مسابق وجود است. بله، پس اگر وجود به واحد و کثیر تقسیم میشه، پس وحدت نیز به واحد و کثیر باید تقسیم بشه. فکل موجودون من حیث موجود واحدون، نتیجه این تقسیم وحدت، نتیجه این که وحدت مسابق وجوده اینه که موجود از آن جهت که موجوده واحده، همچنان که هر واحدی از آن جهت که واحد موجود. فالواحد و الکثیر و کل منهما مصداق الواحد، واحد و کثیر هر یک از اون دو، یعنی چه واحد چه کثیر، مصداق واحده. اون تا مصداق کدوم واحد؟ مطلق واحدی که مقسم واحد و کثیر. حالا از اون ورم این واحد با وجود مسابقت دارد، پس همان گونه که وجود اختلاف وجودات از نوع اختلاف تشکیکی است، اختلاف واحد و کثیر هم از نوع اختلاف تشکیکی خواهد بود. ای ان ما بین اختلاف بین الواحد و الکثیر راجع الی ما بین اتحاد و هاذا شأن التشکیک دون التقابل، یعنی در واحد و کثیر ما بین اختلاف به ما بین اشتراک برمیگرده، چون هر دو وجودن، واحد هم وجود است، کثیر هم وجود است. ما تو چی اشتراک دارن؟ تو وجود. تو چی اختلاف دارن؟ تو وجود، تو شدت و ضعف وجودی. خب این شأن تشکیک است نه تقابل. فالوحدت و الکثرت من شؤون تشکیک الوجود، نتیجه اینکه وحدت و کثرت از شؤون تشکیک وجود است. یعنی قسم الوجود و به ذالک الی الواحد و الکثیر مع مسابقت الواحد الی الموجود المطلق، وجود به ذالک به واسطه این تقسیم میشه به چی؟ به واحد و کثیر. یعنی قسم الوجود و به ذالک الی الواحد و واحد و الکثیر مع مسابقت الواحد الی الموجود المطلق، با وجود مسابقت وحدت با موجود مطلق. کما ينقسم الى الوجود الخارجی و ذهنی با مساوغت الخارجی لمطلق الوجود، همچنان که ما در جای دیگه هم این بحثو داریم، میایم وجود رو تقسیم میکنید به خارجی و ذهنی، در عینی که میگید وجود مساوغ خارجیت. تو ابتدای نهایی اینا رو توضیح دادیم، یعنی هر وجودی خارجی است و هر خارجی وجود است. بله، یا مثلا تقسیم میکنید وجود رو به بالفعل و بالقوه، در حالی که مطلق وجود مساوغ مطلق فعلیت، میگید وجود مساوغ فعلیت است. داستان در همه یکیه، یعنی چون فعلیت مساوی وجود است و بفرمایید خارجیت مساوی وجود است، اختلاف وجود ذهنی و خارجی اختلاف تشکیکی است. اختلاف وجود بالفعل و بالقوه اختلاف تشکیکی خواهد بود. الا ان واحدا من اقسام التقابل الاربعه بما لها من الخواص لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير، افزون بر این که، علاوه بر این که هر یک از اون اقسام تقابل چهارگانه به واسطه اون ویژگی ها و خواصی که دارد بر واحد و کثیر منطبق نمیشه. یعنی تعاریفی که ما از اقسام چهارگانه تقابل ذکر کردیم، تعریفی که برای تضاد ملک آدم ملکه سلب و ایجاب تضایف ذکر شد، هیچ کدوم از اون تعاریف بر واحد و کثیر منطبق نمیشود. پس نمیتونیم بگیم واحد و کثیر یکی از اقسام چهارگانه تقابل است. فإن النقيزين والعدم والملكه احد المتقابلين فیهما عدم للآخر، در نقیز این آدم ملکی که روشن، چون در اینا یکی از دو متقابل عدم دیگریست، یعنی یکی امر عدمیست دیگری امر وجودی، در حالی که واحد و کثیر هر دو امر وجودیه. پس اونا میرن کنار، دوتا میره کنار. ولی متضایفان متکافئان وجودن و عدمن، از اون طرف دو امر متضایف هم که وجودن و عدمن قوتن و فعلن همرتبن متکافئن، یعنی مثلا اگر پدری بالفعل باشد پسری هم بالفعل، پدری بالقوه باشد پسری هم بالقوه است، پدری معدوم باشه پسری هم معدومه. ولی اینجا اینجوری نیست، ممکنه کثرت معدوم باشد ولی وحدت باشد، پس تضاعف معنی نداره. مثلا در ذات خداوند متعال ما ذات را متصف به وحدت میکنیم ولی هیچ کثرتی در اونجا قائل نیستیم. بله، هیچ نحوه کثرتی، پس یکی با عدم دیگری میسازد، برخلاف متضاعف که اگه یکی معدوم بود دیگری هم باید معدوم باشد. یکی موجود بود دیگری هم باید موجود باشد. ولیس الواحد و الکسل هذه الصفه، واحد و این ویژگی رو ندارد. ول متضادان بینهما غایت الخلاف، متضادان هم باید بینشون نهایت اختلاف باشد. ولا کذلک الواحد و الکثیر، واحد و کثیر بینشون نهایت اختلاف نیست. فان کل کثیر عددی قوبل به الواحد عددی، هر کثیر عددی به وسیله و کثیر عددی واحد عددی هم پذیرفته می شود. بله، هر چیزی که کثیر عددی است واحد عددی هم می تواند باشه. مثلا شما میگید 10 تا مداد، یه بسته 10 تایی، وقتی میگی بسته 10 تایی یعنی کثیر، وقتی تک تک در نظر میگیری از 10 تا واحد تشکیل شده، کثیر عددیه، واحد عددی هم پذیر. اصلا از کثیر عددی از تکرار واحد عددی حاصل می شود، ولی از تکرار سفید سیاهی حاصل میشه، از تکرار یک زد زد دیگر حاصل میشه. خب تعریفش زد نمی کنید. فإن هناك ما هو اكثر من و ابعد من الواحد لعدم تناهي العدد، ما اینجا هم اکثر از واحد اکثر داریم، هم ابعد از واحد داریم، به خاطر اینکه عدد نامتناهی است. بله، عدد نامتناهی، هر عددی که فرض کنی بالاتر از او عددی فرض میشود. چطور میخوای بین اعداد نهایت اختلاف رو قائل بشی؟ این بحث رو ما در مرحله ششم، بحث کم منفصل، بحث اعداد، اونجا هم علامه طباطبایی فرمودن، ما هم خدمت شما ذکر کردیم که میان اعداد تضاد رابطه تضاد نیست. دقت میکنید یادتون هست؟ اونجا گفتیم میان اعداد رابطه، چرا؟ چون نهایت اختلاف بین اعداد فرض نمیشه. هر عددی که فرض کنی بیشتر از آن و بالاتر از آن میشه فرض کرد، عدد نامتناهی است. در حالی که بین دو امر متضاد باید نهایت اختلاف باشد. فلیس بین الواحد بل کثیر شیء من التقابلات الاربعه، پس میان واحد و کثیر هیچ یک از تقابل‌های چهارگانه وجود ندارد. و از اون ور هم این تقسیم تقابل به چهار قسم حصر عقلی است. منتها به چرا حصر عقلی است؟ چون با نظر به چی حصر عقلی است؟ با نظر به ماهیت اشیاء حصر عقلی است، نه با نظر به وجودشون. با نظر به وجودشون اصلا بحث از تقابل معنا ندارد، تمام اختلافات میشه اختلاف تشکیکی. فلا تقابل بینهما اصلا، پس بین واحد و کثیر به هیچ وجه تقابل نخواهد بود، اونم هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل. واحد و کثیر از اقسام وجودن و تفاوت اقسام وجود بنابر اصالت وجود از نوع تفاوت و اختلاف تشکیکی است. خب با این بیان مرحله هفتم در واحد و کثیر به پایان میرسد ان شاء الله، که در همه مراحل زندگی موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.